اگر میتونید در حال نماز مثلا از قبل آماده کردید، میدونستید ایشون میخواد بیاد، تو جیبتون هست، میتونید از جیب در بیاریدش بدید. اما اگر نه، مجبورید، فراموش شده، تو خونه است و اونم عجله داره، واجب است نماز را بشکنیم و برویم و بدهکاری خودمونو به او رد کنیم. خب اینا از مسائلی است که از مواردی است که می شود نماز را، نماز واجب را شکست. نماز مستحبی اون اهمیتی نداره، وای میشه نماز مستحبی را هم بشکنیم و اون اشکالی نداره. مثلا شما نماز جماعت بپا شده، شما هم خودتون دارید نماز میخونید، نماز واجب هم شروع کردید، اما برای که برسید به نماز جماعت اونو میشکنید، نماز خود حتی واجب هم هست، به نیت مستحبی برمیگردانید نیت رو، میشکنید و به جماعت. یا مثلا مسجد نجس شده، خب اینجا اگر چون طهارت مسجد واجبه، در اینجور مسائل باز مواردی است که اگر زنده موندیم انشاءالله اشاره خواهیم نمود. عاقبت به خیر باشید و باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در سال 11 از بعثت چند نفر از مردم یثرب از قبیله خزرج به مکه آمدند و کلمات پیغمبر اکرم رو شنیدند و مجذوب شدند و در محل جمره عقبه در منا با پیغمبر ملاقات کردند و به اون حضرت ایمان آوردند. این اولین قدم در راه هجرت پیغمبر و تشکیل جامعه اسلامی در مدینه شد. اهمیت هجرت پیغمبر از اینجاست که دین خدا فقط یک ایمان قلبی نیست. دین خدا یعنی قالب زندگی مردم، شکل نظام اجتماعی مؤمنین. اگر بعثت انجام گرفته بود اما هجرت تحقق پیدا نکرده بود، مطمئناً دین اسلام پیروز نشده بود. هجرت حسین ابن علی علیه السلام از مدینه به مکه و از مکه به کربلا و اون قیام خونین و اون حادثه فاجعه آمیز درست دنباله هجرت پیغمبر بود. یعنی در زمان امام حسین چیزی که اتفاق افتاده بود همین بود که دین از سیاست جدا شده بود. ماجرای عاشورا و حادثه خونینی که در سال 61 هجرت به وجود آمد دنباله هجرت پیغمبر بود، برای تشکیل نظام اسلامی بود. منتها پیغمبر میخواست این نظام رو بنیانگذاری کنه و حسین ابن علی میخواست این نظام رو بازسازی کنه. این تفسیر درست حادثه عاشورا و فهم صحیح مسئله هجرت.
تشکر و تقدیر فراوان از حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب استاد مقدسی بیرجندی و آنچه که شنیدیم از بیانات مقام معظم رهبری در اهمیت هجرت نبی مکرم اسلام در آغازین روز ماه ربیع الاول، که این روز بسیار با عظمت و مبارک است ان شاء الله. نمازگزاران محترم، خواهشمندیم دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رو کماکان با حفظ ماسک بر روی صورت رعایت بفرمایید و با توجه به استحباب و اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری لازم رو به عمل میارن تشکر می نماییم. اما در بخش معرفی کتاب هفته اشاره میکنم کتاب منتخب این هفته عنوانش جهاد تبیین در اندیشه حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدعی ظله العالی است. این کتاب از انتشارات انقلاب اسلامی است که معرفی می‌گردد در این هفته و کتاب جهاد تبیین توسط حجت الاسلام و المسلمین سعید صلح میرزایی گردآوری شده است. این کتاب مشتمل بر 5 فصل با عناوین و موضوعاتی از جمله الزامات جهاد تبیین، روش‌ها و انها، موضوعات نیازمند تبیین و وظایف اقشار خاص در جهاد تبیین میباشد. برشی از کتاب رو خدمت شما قرائت میکنم. در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از 100 طرف به سمت ملت ایران سرازیر است و تأثیر گذاری بر افکار عمومی که یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها، جهاد تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن است. نمازگزاران محترم می توانند کتاب جهاد تبیین رو این هفته با 30% تخفیف از غرفه کتاب آدینه دریافت نمایند. اما دعوت می کنم از حضور یکایک شما سروران گرانقدر، حاضران در دانشگاه تهران، محل برگزاری نماز پرصلابت وحدت آفرین و دشمن شکن جمعه تهران و همین شنوندگان محترم که همینک توجه و عنایت بفرمایید به بیانات سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته ریاست محترم دانشگاه جامعه علمی کاربردی جناب آقای دکتر حسین بلندی توجه و عنایت بفرمایید. جهت سلامتی همه خدمتگزاران خادمان این نظام و خدمتگزاران به مردم اجماعا صلوات قرایی خلق بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تبریک عرض می کنم سال جدید تحصیلی رو خدمت همه دانشجویان، اساتید معزز، معلمین گرانسنگ و دانش آموزانی که آیندگان فردای این سرزمین اسلامی هستند. ما در آستانه سالگرد 31 سال فعالیت دانشگاه جامعه علمی کاربردی کشور هستیم که به همین مناسبت بنده این توفیق رو داشتم که امروز خدمت شما عزیزان برسم و یک گزارشی رو خدمتتون تقدیم بکنم. دانشگاه جامعه علمی کاربردی بعد از جنگ تحمیلی و به منظور رفع نیازهای ساخت و ساز در کشور ایجاد شده. عملا این دانشگاه به این علت به وجود آمده تا بتونه نیازهایی که برای ساخت و ساز در کشور مورد توجه بوده رو به یک نحوی جبران بکنه. موضوع این بوده که این دانشگاه بیاد تربیت تکنیسیان بکنه، افرادی رو تربیت بکنه که بتونن در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات خیلی بزرگ رو در واقع پاسخگو باشن و رفع بکنن. در این راستا یه سری از این دانشمندانی که بسیار خوشفکر بودند و متعهد بودند میان و یه طرحی رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی میبرن و اون رو تصویب میکنن و پیامد اون این دانشگاه شکل میگیره. این دانشگاه مثل دانشگاه نظری کار نمیکنه. عملا تلاشش هست که در یه دوره 2 ساله به عنوان تربیت تکنسین و اگه لازم شد 2 سال بعد افرادی رو تربیت کنه که اینا مستقیم برن سراغ بازار کار و نیازهای بازار کار رو در واقع چیکار کنن بهش بپردازن. الان توجه دارید که در دهه اخیر بیشتر کسانی که میخوان آدم ها رو استخدام کنن کمتر به مدرک تحصیلی توجه دارند، بلکه بیشتر دنبال این هستن که این آقایی که میخواد بره سر کار یا این خانومی که میخواد به کار بگیرن چقدر کار بلده، چقدر مهارت برای انجام اون فعالیت داره. این سیستم اگرچه شبیه خیلی از کالج‌ها و انستیتوهای بین المللیه ولی یه سیستم بومی اسلامی خود ما در کشور هست که واقعا میتونه اگر وظایفش رو به خوبی و انجام برسونه برای کشورهای دیگه هم مورد توجه قرار بگیره. من برای اینکه بتونم موضوع رو کمی باز کنم لازم از چند تا مثال بزنم یا چند تا مسئله رو توضیح بدم. ببینید در دانشگاه ها میان برای رشته مثلا مهندسی مکانیک برنامه در واقع تصویب میکنن. ما در اینجا برنامه رو بر اساس نیاز صنعت و با همکاری صنعت در واقع تهیه میکنیم. یعنی به عبارتی یک شغلی در صنعت وجود داره، ما برای اون شغل به کمک اونهایی که صنعتگر هستن یه برنامه درسی مینویسیم و اگر این شرایط برنامه درسی به خوبی انجام بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این آدمه طی 2 سال خوب تربیت شده میتونه بره اون شغل رو چیکار کنه؟ در واقع احراز بکنه، یا نه میتونه یه شرکت کوچیک تشکیل بده، افراد دیگر هم به کارگیری کنه و بیاد چیکار کنه در اون راستا حرکت داشته باشه. ما فعلا در حالت 2+2 کار میکنیم، یعنی فکر میکنیم که نیازی به داشتن مدرک ارشد یا دکترا در وضعیت فعلی برای کشور ما نداریم. در دنیا مرسومه ها، در دنیا هم دورهای علمی کاربردی معمولا تربیت تکنسین هست و یه درصدی از اینها میرن در واقع چه کار میکنن؟ میرن در واقع در مقطع بالاتر. مثال عملیش همین، فرض کنید آتش نشانی که خودمون داریم. چندین سال پیش آتش نشانای ما برای اینکه دوره آموزشی ببینن میرفتن خارج کشور. الان در شهرداری تهران مرکز علمی کاربردی آتش نشانی هست که هم داره تربیت میکنه هم شده یه نقطه‌ای برای منطقه که اونا بیان اینجا در واقع چیکار کنن، آموزش ببینن و دوره‌هاشون هم دقیقاً دوره‌های چیه؟ دوره‌های علمی کاربردیه. پس بنابراین این دوره‌ها بر اساس شغل و بر اساس اون نیازی که در اونجا وجود داره چی میکار میکنه؟ شکل میگیره. ببینید وقتی که من میگم شغل، یعنی یه چیزی که دائم داره تغییر میکنه. در دوره کرونا صدها شغل از بین رفتن، صدها شغل جدید به وجود اومدن. برنامه درسی دانشگاهی نمیتونه این تحول رو پیگیری کنه، اما وقتی شما برای شغل برنامه نوشتید شغل تغییر کرد، ملزم به چی هستید؟ به بازنگری هستید. این اتفاقی که در دانشگاه جامعه میفته و این چیزی هست که به طور خاص داره صورت میپذیره. الان شما نگاه کنید، کمتر دیگه شما شاید به زودی سراغ داروخانه برید. الان شما نسختون که نوشته میشه کاملا معلومه که این نسخه توسط کی نوشته شده، در کدوم داروخانه. در واقع دنیا داره به سمت دنیای دیجیتال میره. مسائل مثل مسائل سایبری، مسائل IT بیس، مسائل اینچنینی، کلا اون مسائلی است که ما باید بهش توجه کنیم، اما در یه دانشگاه شاید کمتر بشود به این موضوع پرداخت. چرا؟ چون اون حوزه نخبگانی سطح وسیع رو داره بهش توجه میکنه. ببینید یه نکته دیگری که ما در دانشگاه جامعه داریم اینه که اگه یک کسی میاد تو این دانشگاه تحصیل میکنه، این تحصیلش باید براش ثروت آفرین باشه. یعنی این که تموم کرد باید بتونه یک شغل و مشغله رو برای خودش و دیگران به نحوی به راه بندازه که در واقع یک مسئله اقتصادی و بیکاری رو هم رفع میکنه و یه مسئله اقتصادی رو داره در کشور چیکار میکنه؟ توسعه میده. مثلا تعمیرات تجهیزات پزشکی از اون نکاتی هست که ما داریم بهش میپردازیم. فرض بفرمایید که مسائل کسب و کاری متعدد، عرض کردم حوزه های مثل حوزه سایبری، ما الان در همین دوره کوتاهی که این تیم جدید در واقع در این دانشگاه مستقر شدن، به 42 رشته در بخش صنعت که در حوزه های پیشرفته صنعتی وجود داره تونستیم بپردازیم. شما استحضار دارید فناوری به شدت و به سرعت داره چیکار میکنه؟ حرکت میکنه. من خودم فرض کنید اگر در حوزه فضا کار میکنم یا طراحی ساخت ماهواره میکنیم، این نخبگان طراحی ها رو انجام میدن، همه اینها رو به یه نقطه میرسونن، اما اونایی که اینها رو مونتاژ میکنن، تست انجام میدن و به محصول میبرن چیا هستن؟ این بچه های تکنسیانی ما هستن. چیزی که در کشور ما واقعا این موضوع مخفول واقع شده. اگر ما بتونیم این مسئله رو، فرهنگش رو در جامعه جا بندازیم، راه بندازیم و پیگیری بکنیم، بسیاری از مشکلات بیکاری کشورمون حل میشه. الان در دنیا 30-40% حوزه های دانش بنیان مرتبط با حوزه های نخبگانه، بقیهش هم بحث های تکنسیانیه که ما به شدت ازش محرومیم. ما در این دوره‌ها و با روش کاری که داریم در دو سال میتونیم آدم‌ها رو به چی برسونیم؟ به شغل. وقتی که به شغل رسید کلی از مسائل فرهنگی کشور رو هم تونستیم به طور غیر مستقیم حل بکنیم. ما خوشبختانه اومدیم و یه سری دوره‌های کوتاه مدت رو هم برای کسانی که فارغ التحصیل دانشگاه هستن داریم تعریف می‌کنیم. ما می‌خوایم پل ارتباطی بین این دانش‌آموختگان بیکار
و بازار کار باشیم. آقای رئیس جمهور در این صحبت اخیری که در نشست رؤسای دانشگاه داشتن فرمودن که دانشگاه باید داخل بازار کار باشه. ما اصلا داخل بازار کاریم، یعنی بدون بازار کار و بدون جذب اطلاعات از بازار کار هیچ رشته‌ای در این دانشگاه تعریف نمیشه. این یک در واقع محصول از نظام جمهوری اسلامی هست که به فضل الهی تونسته خودش رو به اینجا برسونه. البته ما مشکلاتی هم داریم، مثل اینکه کساد دیگه هستن. ما در واقع اینجا یه بار پذیرش داریم، اگر مثلا برای یک جایی 100 تا نیرو نیازه 100 تا رو در واقع تربیت میکنیم، بیشتر از اون رو دانشگاهی دیگه شاید بیان تربیت بکنن. که چیکار میکنن؟ اون نظم ما رو میتونن به هم بزنن، ولی خودمون در دانشگاه متعهد به این هستیم که بتونیم در واقع چیکار کنیم، بر اساس نیاز حرکت کنیم. یه بحث خیلی جدی دیگری رو که ما الان در دستور کارمون داریم اینه که یه جوری تضمین شغلی برای کسانی که وارد این دانشگاه میشن رو به وجود بیاریم. یعنی اگه یه کسی اومد در این دانشگاه تحصیل کرد، بدون آقا قطعاً شغلش کجاست، نه اینکه ما براش پست ایجاد بکنیم، بلکه براش یک فرصت ایجاد بکنیم که این بتونه دانش آموختگان دیگر هم دور خودش جمع بکنه، یه شرکت کوچولو را بندازه و چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته بتونه به این نیازها بپردازه. به هر حال شما استحضار دادید که امروز تمام دنیا تشنه مهارته. هیچ کس بدون مهارت کاری رو نمیتونه بگیره. در واقع پیشرفت علم و فناوری هم یه طوریه که مهارت امروز در چی تعریف میشه؟ در آموزش عالی. یعنی شما نمیتونی بگی که مهارت در سطح پایین تر از آموزش عالی قابل تعریفه. بله، فرض کنید ما یه جا کارگر میخوایم، کارگر نیمه ماهر میخوایم، کارگر ماهر میخوایم، قبول. اما وقتی اومد بالا سطح تکنیسیانی، در واقع این فرد باید تئوری بلد باشه، این فرد باید عملی تجربه داشته باشه. این اتفاق بزرگی هست که در نظام علمی کاربردی به وقوع میپیونده. یعنی چی؟ یعنی تمام دورهای ما 70% عملی، 30% تا 40% تئوریه. یعنی شما نمیتونی امروز پشت یک دستگاه، پشت یک دستگاه مونتاژ، در یک فرایند مونتاژ یک محصول نظامی غیر نظامی، یک فرایند صنعتی، یک فردی بره وایسه و دانش آموزش عالی نداشته باشه. اتفاق بزرگی که در دولت جدید افتاده اینه که آموزش عالی اولین بار وارد بحث اشتغال شده. الان وزیر محترم علوم دائم از مهارت، از اشتغال داره صحبت میکنه. اینو خوب توجه داشته باشید. این یک گام بسیار بسیار بلند هست. برای چی؟ برای اینکه ما بتونیم این تحول رو در کشور ایجاد بکنیم. به فضل الهی ما چون از ابتدا این چنین ایجاد شدیم، این چنین تعریف وظیفه شدیم و با توجه به شعار سال که تطبیق 100% داره با وظایف ما، مسئولیت ما یه مقداری سنگین تره نسبت به سایر دانشگاه ها. که چه کار کنیم که بتونیم در واقع نیازآفرینی، نیازسنجی امروز انجام بدیم، نیازآفرینی فردا رو انجام بدیم. ما 2 سال دیگه 4 سال دیگه کجا باید بریم؟ چه رشته هایی رو باید داشته باشیم؟ ما این کار رو انجام دادیم، تو این چند وقته این کار انجام دادیم. ما 125 برنامه درسی جدید و توی این مدت همکاران ما موفق شدن انجام بدن و خیلی جالبه که بیش از اون ظرفیتی که ما انتظار داشتیم الان متقاضی وجود داره. از اون طرف وزارت علوم داره تلاش میکنه تا مهارت رو در سطح کل دانشگاه تا اونجایی که امکان پذیر هست اونم چیکار کنه، عملیاتی کنه. اگر این اتفاق بیفته ما انشاءالله به زودی شاهد خواهیم بود که در واقع کسانی که از دانشگاه جامعه میان بیرون که حتما باید هم شغل داشته باشن هم ایجاد اشتغال برای دیگران کنن. دانشگاه دیگه هم که اتفاقی براشون خواهد افتاد، اینایی هم که اونجا تحصیل میکنن در واقع چه؟ وقتی اومدن بیرون بتونن در یک دوره کوتاه مدت خودشون رو به اشتغال برسونن. ما خیلی خوشحال هستم که اطلاع بدم که ما برای این دانش آموختگان در واقع در ترم 7 و 8 یه برنامه تعریف کردیم که همزمان با تحصیلشون تو دانشگاه نظری بیان در دل صنعت ما، چون ما بیشتر رشتهمون در دل صنعته. یعنی شما نمیخواد از بیرون شکل نشون بدی، شکل مدار رو نمیخواد بکشی، این با مدار کار میکنه. وقتی میاد بیرون یعنی 1 سال تجربه کاری داره. ما برای این بچه های دانش آموخته دانشگاه ها برنامه داریم که اینها طی این مدت 1 سال اون کمبودهای عملیاتیشون رو رفع و رجوع کنن و وقتی میان بیرون انشاءالله بتونن وارد بازار کار بشن. یه اتفاق بزرگی دیگری که داره در کشور میفته بحث صلاحیت حرفه‌ایه. ما اعتقاد داریم صلاحیت حرفه‌ای برای کل کشور باید به محقق بشه، اما صلاحیت حرفه‌ای بخش آموزش عالی مربوط به وزارت علوم و دانشگاه جامعه و دانشگاه مهارت و این هم الحمدلله در حال انجام است که امیدوار هستیم که این هم به انشاءالله به زودی صورت بپذیره. پس جمع‌بندی اگر بخوام بکنم، بعد از جنگ تحمیلی بر اساس نیازی که ما داشتیم، جنگ تحمیلی در سال 70 شما میدونید دانشگاه نظری ما داشتن کار میکردن، یه سری دانشمند اومدن یه شیوه جدید ایجاد کردن، گفتن در کوتاه‌ترین مدت دا بچه‌ها رو درس عملی و تئوری بدیم وارد بازار کار بکنیم. دانشگاه به این علت به وجود اومد. امروز دانشگاه فقط برای شغل برنامه داره، فقط برای شغل برنامه داره. برای همینه که شغلها تغییر میکنن، برنامه های ما تغییر میکنن. کیا درس میدن؟ عالمان عامل درس میدن، اونایی که ده ها سال در صنعت کار کردن، اونایی که استخون خرد کردن، اونایی که آشار به دستن، اونایی که دست بالشون روغنی شده، اینها تنها کسانی هستن که توی دوره های میان چیکار میکنن؟ تدریس میکنن. اگه برنامه درست باشه، عدل بازار کار اومده باشه و این کسانی که در واقع تدریس میکنن عالمان عامل باشن، شما بزرگواران هم برای ما دعا کنید، مطمئنن این سربازان کوچیک نظام موفق خواهد شد که انشاءالله به فضل الهی با داعش بیکاری مبارزه کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سیزده سال در کنار پیغمبر در سخت‌ترین مواقف علی ابن ابی طالب علیه السلام ایستاد. بعد اون وقتی که 13 سال رنج داشت به پایان می‌رسید، درسته که هجرت رسول اکرم هجرت از روی اجبار و ناچاری و زیر فشار قریش و مردم مکه بود، اما آینده روشنی داشت. همه می دونستن که این هجرت مقدمه کامیابی هاست، مقدمه پیروزی هاست. درست در اونجایی که یک نهضت از دوران مهنت داره وارد دوران راحتی و عزت می خواهد بشود، در همون لحظه که همه معمولا تلاش می کنن زودتر خودشون برسونن، اگر بتونن از مناسب اجتماعی چیزی بگیرن، جایگاهی پیدا بکنن، در همین لحظه امیرالمؤمنین آماده شد تا در جای پیغمبر، در بستر پیغمبر، در شبی ظلمانی و تاریک بخوابه تا پیغمبر بتوانه از این خانه و از این شهر خارج بشه. توی اون شب کشته شدن اون کسی که در این بستر میخوابه تقریبا قطعی و مسلم بود. اینجور نبود که حالا چون من و شما قضیه رو میدونیم، میدونیم که امیرالمومنین در اون حادثه به شهادت نرسید، بگیم که اونجا هم همه میدونستن. نخیر، مسئله این است که در یه شب ظلمانی در یه نقطه معینی یه کسی بناست کشته بشه، قطعی است. میگن آقا این آقا برای اینکه بتوانه از اینجا خارج بشه باید کسی در اونجا به جای او باشه تا جاسوس ها که نگاه میکنن احساس کنن کسی در اونجا هست. کی حاضره؟ این ایثار امیرالمؤمنین خود یک حادثه فوق العاده مهمه، اما زمان این ایثار هم بر اهمیت اون میافزاید. زمان کیه؟ اون وقتی که بناست این دوران مهنت به سر بیاد، بناست برن حکومت تشکیل بدن، راحت باشن. مردم مدینه یثرب ایمان آوردن، منتظر پیغمبرن، همه این رو میدونن. در این لحظه این ایثار رو امیرالمومنین میکنه. هیچ انگیزه شخصی باید در یه انسانی وجود نداشته باشه تا اقدام به یک چنین حرکت بزرگی بکنه.
اللهم صل. تقدیر و تشکر و سپاس فراوان داریم از ریاست محترم دانشگاه علمی جامعه علمی کاربردی کشور جناب آقای دکتر حسین بلندی و آنچه شنیدیم از بیانات مقام معظم رهبری درباره واقعی عظیم لیلة المبید و اهمیت جانفشانی و ایثارگری امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. اما اخیراً آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا با تکرار ادعاها علیه پاسخ تهران به متن پیشنهادی توافق در مذاکرات وین گفت ایران همچنان به افزودن مسائل فرابرجامی به مذاکرات ادامه می دهد و ما هم به این راحتی ها با آن موافقت نمی کنیم. ما یک توافق بد را نمی پذیریم. علی رغم تأکید مقامات کشورمان طی روزهای اخیر مبنی بر سازنده بودن نظرات ارسالی چند هفته قبل در واکنش به پاسخ آمریکا، اما مسئولان کاخ سفید هنوز در تلاش برای فرار روبه جلو و شانه خالی کردن از مسئولیت اجرای تعهداتشان ذیل برجام هستند. دوره قبل هم این آمریکایی ها بودند که مذاکرات را ترک کردند و به نوعی خیانت کردند و اکنون هم دنبال بهانه های واهی و گمراه نمودن مسیر توافق هستند. البته دنیا می داند چاشنی تمام سیاست های آمریکایی ها همیشه شیطنت، خیانت و دشمنی بوده و از پایه سست و ضد بشری می باشد. لذا ما نمازگزاران جمعه تهران ضمن اعلام انزجار از نماد شرارت و خیانت آمریکای جنایتکار فریاد برمی آوریم: مرگ بر آمریکا! مرگ بر انگلیس! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر آل سعود خائن! اذان ظهر به افق تهران از محل برگزاری نماز جمعه تهران دانشگاه تهران با نوای مؤذن و قاری گرانقدر جناب آقای امیرعلی یادگاری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله علی الصلاه.